به فکر خودشه، یک قرارداد اجتماعی، یک پروتکلی اتفاق بیفته که فقط هر کی به فکر خودشه باشه، ولی بدونی که تو منافع خودتو نمیتونی بدون لحاظ و رعایت منافع دیگران تأمین کنی. تو خودخواهی خیلی خوب، ولی به خاطر حفظ خودت اضطرارا و تن بدی به یه جاهای عقب نشینی کنه به نفع بقیه، تو اونم عقب نشینی کنه به نفع تو. یعنی به یک معنا نمیگه صریح تعبیر، ولی یه جور معادله وحشته، معادله وحشته. منو نخور تا من نخورمت، حق منو نگیر تا من حق تو نگیرم، منو نکش تا من نکشمت. خب این میشه مبنای دموکراسی لیبرال و دموکراسی که و میگه راه نجاتی غیر از اینم نیست، و این روش خوبی نیست و ما قبول نداریم، نباید اینجور باشه. ولی چجوری میشه نیروهایی که هر کدام خودخواهند کنار هم جمع کرد، یک نیروی جمعی و اراده عمومی به وجود آورد که نیروهاشون رو یکی کنن و به کمک او دست جمعی از موانع زندگی عبور کنن و رد شن؟ من قبول دارم این مورال به اصطلاح نیست، اخلاقی نیست، ولی کوچاره دیگری ما باید سعی کنیم قرارداد اجتماعی رو یک جوری تقویت کنیم که مثلا چند میلیون آدم خودخواه رو وادار کنیم به خاطر خودخواهی همدیگر رو تحمل کنن، نه به خاطر خودخواهی همدیگر رو نابود کنن. بله تو خودتو میخوای، ولی اگه میخوای منافع خودت حفظ شه مجبوری دیگران هم تحمل کن. پس ببینید بحث اجبار و اضطرار مطرح میشه تو این نوع دموکراسی. تازه ایشون خیلی آدم اخلاقی، مدام دنبال ارزش‌ها داره بحث می‌کنه، از این نیست که اخلاق و ارزش‌ها اینا رو اصلا قبول نداره. تعال نیروها فقط میتونه نتیجه یک فعالیت باشه، همه با هم هماهنگ بشیم به یک نحوی، یا بعضیامون با هم هماهنگ بشیم تو بعضی از کارا، تو همه کارا نمیشه. ما با هم اشتراک منافع داریم، یه چیزی به نفع منه به ضرر تو، یه چیزی به نفع تو به ضرر منه. ما چجوری ما با هم دیگه توافق کنیم تو این جامعه قرارداد اجتماعی؟ من چجوری میتونم هم خودخواه باشم هم دیگر خواه؟ به من میگن اگر میخوای خودخواه هم باشی باید دیگران هم بخوای و الا خودت هم نابود بشی. این موضوع خیلی بزرگه، دقت کنید. و این فقط در قرارداد اجتماعی که مبنای الهی و توحیدی داره قابل حله. با مبنای ماتریالیستی تو فلسفه سیاست توافق قرارداد جمعی نمیشه. خود دموکراسی و انتخابات و مجلس و اینا هم میشه محل تنازع، محل تنازع قوات، دعوای منافع، معادله وحشت. نگو تا نگم، نزن تا نزنم، بعدم تا ببینه او دیگه نمیتونه بزنه این میزنه، چون دیگه احساس خطر نمی کنه، چون مبنا خودخواهی مادی و فردی بود. این خیلی پرسش مهمه، دقت. اصلا یکی از تفاوت‌های دموکراسی لیبرال، دموکراسی غربی سوسیال اینا با مردم سالاری دینی و توحیدی اسلامی، یکی از تفاوت‌های اساسیش همینجاست تو مبانیه. اصلا چطور میشه شما هم تن به دموکراسی بدی هم آزادی داشته باشی؟ یعنی چطور میتونی قرارداد اجتماعی امضا کنی، با دیگران کنار بیای، در این حال آزادی فردی خودت هم به طور کامل اون آزادی طبیعی رو حفظ کنی؟ اصلا امکان نداره جمع آزادی و قانون، امکان نداره جمع آزادی با برابری، اینا با هم قابل جمع نیست. توی منطق مادی راستم میگه قابل جمع نیست. میگه حالا ما با اینجا رسیدیم که تنها راه حل قرارداد اجتماعیه، منتها این قرارداد باید مبتنی باشه بر حقوق فطری و طبیعی که جوری تنظیم شده که کوچکترین تغییری در اون حقوق باعث میشه اینا بی اثر بشن. حقوق طبیعی، حقوق فطری، هیچ جا ممکنه به طور رسمی اعلان نشده باشه، در موردش رأی گیری نشده باشه، اما کاملا سریع همه باید بفهمن چیه و همه باید پذیرفته باشن، فطری باشه. مگر اینکه قرارداد اجتماعی رو نقض کنیم که وقت هر کسی دوباره برگرده به آزادی فردی ما قبل قرارداد، یعنی همون خودخواهی فردی دوباره حاکم بشه و برگرده هر کسی به حقوق اولیه، نه حقوق ثانویه که با انتخابات و قرارداد تعریف میشه. اینا خیلی بحث مهمیه و دوباره تأکید میکنم در این دیدگاه اصلا شما حقوق طبیعی هم نمیتونی بدون ایمان به خدا و قایت ای عالم، معناداری حیات و مقوله ارتباط توحید با قرارداد اجتماعی نمیتونی حل کنی. این تعبیری که روسو خیلی شبیه جان لاک هم یه جایی ادبیاتش هست اینجا، ولی تفاوت داره نتیجه گیریش راجع به نظریه قرارداد اجتماعی که مبنای همین دموکراسی و انتخابات و پارلمانتاریسم میشه، از اون نظریه فاصله میگیره. ولی ادبیات اینه که مثل که یه نوع صحبت یک قراردادی است به طور توافق خصوصی و رسمی بین افراد. من این عبارت روسو رو دارم میگم به عبارت جان لاک، که اینا پدران اون پدران، از پدران لیبرالیسم، از پدران دموکراسی، مثل شرکت نامه‌ای که مثل یک مؤسسه بازرگانی، تا وقتی که تک تک شرکا یکی از مواد این قرارداد و شروط این شرکت نامه رو زیر پا نگذارن، به قوت خودش باقی است. این معنیش اینه که باید همه شرکت کنندگان رضایت داشته باشن به شرکت، منتها نه اون رضایتی که تو اراده همگانی به طور مبهم اراده عمومی میگیم، بلکه رضایت از اون نوعی نیست که هر کسی به فرمان خودش عمل کنه، دنبال منافع شخصی خودش باشه، آزادی های قبلی خودش هم حفظ کنه، ولی در این حال بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. ما چطوری میتونیم هم آزادی فرد، قدرت فرد رو کاملا باور کنیم و هم به قرارداد اجتماعی تن بدیم؟ و این تناقض تا آخر میمونه. من فقط تو دو تا جمله عرض بکنم، در فلسفه سیاسی اسلام خودخواهی و دیگرخواهی چجوری با هم جمع میشه؟ از یک طرف حب ذات داری، هر کسی طبیعتاً دنبال مصلحت و منافع و سعادت خودشه. هیچ جا اسلام نگفته شما به خودت نباید فکر کنی. خب پس چجوری به دیگران فکر کنم؟ چجوری به حقوق دیگران احترام بذاری؟ چطور پای قرارداد اجتماعی بیستم؟ مثلا آمدیم قرارداد اجتماعی بستیم، چه ضمانتی که تو پاش وایستی یا من پاش وایستم؟ بله، تا وقتی پلیس و دادگاه باشه یا منافع من باشه، من به حقوق تو احترام بذارم. لحظه ای که ببینم من میتونم به تو خیانت کنم و ظلم کنم و تو نمیتونی جبران کنی، منافع من در خطر نیست، سوال اینه حالا چرا خیانت نکنم؟ چرا خیانت نکنم؟ دیگه با مبانی مادی جوابی نداره این سوال. وجدان، نمیدونم، وفاداری، فطرت، اینا میگه خب چه، حالا سوال منتقل میشه، چرا باید تابع وجدانت باشی؟ اصلا وجدان چیه؟ لذا شما میبینید همه جا کسایی که این مبنای معنوی رو نباشه، همه جا تو دنیا، اینجا و هر جا، موقع صحبت و سخنرانی و رأی گیری و میتینگ و نطق و اینا، یه جور خیلی حرفای قشنگ همه میزنن، همه جای دنیا، هیچ کس بد صحبت نمیکنه، هیچ جای دنیا همه حرفا خوب میزنن، گاهی هزینه هم میدن، ولی وقتی که نوبت خودش میشه میاد میبینید همون کارا رو کم کم میکنه، باز آلوده میشه. اگه کسی مبنای معنوی نداشته باشه، چون این وجدان و افکار عمومی و حقوق ملت، دموکراسی فلان، اینا تا یه جاییه، اینا حرفه. همه اینا باید به این سوال جواب بدید، بنده چرا باید به حقوق ملت یا به قرارداد اجتماعی یا دموکراسی یا وجدان پابند باشم؟ برای چی؟ وقتی میتونم دزدی کنم برای چی نمیکنم؟ اینجا فقط وقتی میتونم اختلاس کنم، رشوه بگیرم، باندبازی کنم، رانتخاری کنم، چرا نباید بکنم؟ اینجا باید جواب بده. چطور جواب میدی؟ در نگاه دینی میگه هم نظارت بیرونی، تشویق و تنبیه و مجازات و سیستم و اینا، ولی هم بعضو هم مهمتر پلیس درونه، وفاداری در درون. خب هر کسی وفادار فقط به خودشه. حالا در تعابیر اسلامی میگن بله وفادار به خودت باش. اسلام از کسی نخواسته خودت به خودت خیانت بکنی، نه، به فکر خودت باش، منتها خود رو، خود خودت رو، خود رو درست تعریف کن. تو میخوای خود نجات پیدا کنه، خودت رستگار بشی؟ رستگاری خود، خودتو از طریق خیانت به دیگران محقق نمیشه. رستگاری و نجات خودتو از طریق خدمت به دیگران تأمین میشه. دقت کردید؟ اینجا منافع تو و منافع همه با هم قابل جمع دیگه، چون نفع تو در ضرر دیگران نیست. به دیگران ضرر بزنی به خودت ضرر زدی. خیانت به مردم، خدمت نکردن به مردم، سوء استفاده از قدرت و ثروت عمومی، قبل از اینکه خیانت به مردم باشه خیانت به خودته. قرآن میفرماید هر کس به دیگران ظلم میکنه قبل از اون به خودش ظلم کرده. خدمت به خلق هم برای خدا خدمت به خودته. من عمل صالحا فلنفسه. هر کس داره درست عمل میکنه تو جامعه، تو داره برای خودت کار میکنی. آقا دارم برای مردم خدمت میکنم، من نوکر مردمم، برای چی من باید به مردم خدمت کنم، خودمو به زحمت بندازم؟ نه، تو داری به خودت خدمت میکنی. تو وقتی داری به مردم خدمت میکنی، اگه انگیزت الهی، تو داری وقتی داری به خودت نجات میدی، تو داری به مقامات بالا میرسی، تو داری به خداوند نزدیک میشی، تو به سعادت ابد میرسی. لذا دیگه تضادی بین من و تو و من و دیگران نیست.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکو در راه شهیدان قدم میزنیم. ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکو در راه شهیدان قدم
شبتون بخیر باشه شنوندگان رادیو معارف. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. ساعت 13:25 امروز شما عزیزان و علاقمندان میتونید تکرار برای بیداری رو بشنوید. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. انشالله که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیدید. تا ساعت 6 بامداد در کنارتون هستیم. خدا قوت میگیم به همه شما بزرگواران که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید و سلام میکنیم خدمت اون دسته از دوستانی که تا در واقع در این لحظه شنونده ما شدن. تا 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش سوم. خدمتون عرض کنم که نشان صبح درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی برنامه بعدی هست که تقدیم شما بزرگواران میشه. دعوت میکنم به مدت 30 با این برنامه همراه باشید.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنم. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به سفیر اول بود از یاران اصحاب مرتبطین با امام زمان روحی فدا در دوران غیبت صغرا. رسیدیم به نامه‌ای که از امام مهدی روحی فدا از ولی عصر به در مقام تعریف و تمجید و توثیق و تأیید سفیر اول و سفیر دوم با هم. این نامه را عرض کردم که کمال الدین نقل می فرماید. ما مقدار از این نامه را خواندیم، به اینجا رسیدیم که الم یعلمو انتظام ائمتهم بعد نبیهم. اینا مگر نمیدونن چرا به هم میزنن؟ چرا خود جعفر کذاب یا دار و دستش یا اون صحنه گردان ها پشت پرده هی تلاش میکنن که جعفر را مطرح کنن؟ اینا مگر نمیدونن که امور منظم شده؟ بعد از پیامبر اکرم به اصطلاح، اگه تعبیرم درست نباشد استغفار میکنم، پیشبینی شده، برنامه ریزی شده برای بعد از پیامبر اکرم و پیشبینی شده است تا قیامت. الم یعلمو انتظام ائمتهم، روی نظم یک یک، همون رتبکم الله واحدا بعد واحد، الى ان افضل امر به امر الله الى الماضی، یک یک آمدن طبق برنامه و رفت تا نوبت به پدر من رسید، امام 11. فقام مقام آبائه، همون نقش پدرها را ایفا کردن. یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم، کارشون هدایت مردم به سوی حق بود، به سوی راه راست بود و اینها نور بودن. آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا معه. این نور را تفسیرش را نگاه کنید، اگر دارید از اصیل پیدا کنید تفسیر همین آیه از امام باقر از امام زین العابدینه که امام قسم میخوره میفرماد والله این نوری که در آیه شریف آمده است نه ما هستیم. یکاش حدیثش پیدا میکرد، امروز هم میخوندیم تو این جلسه. بعد امام میفرماد که کانو نورن ساطعا، همه انوار بودن، این انوار اصلا یک نور بودن. آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا معه و شهابا لامعا قمرا ظاهرا. خب ثم اختار الله له ما عنده. امام یازدهم، پدر بزرگوار من امام حسن عسکری را خداوند عز و جل برای او اختیار کرد، اون چیزی که خودش میخواست، شهادت بود، هر چی بود، بالاخره برد پیش خودش، پیش خودش. فمضى على منهاج آبائه، همون روالی که داشتن ائمه طاهر، طبق همون روال حرکت کردن تا مضى به شهادت رسید. على عهد عهده و وصیت اوصا بها. خب همون طوری که اونها وصیت میکردن، امام یازدهم هم وصیتی کردن. عهد عهده وصیت اوصا بها الى وصیین، وصیتش را دادن به کی وصیت کردن؟ به کسی که ستره الله، خداوند عز و جل او را در پس پرده غیبت مستور، به امره الى غایه تا یک زمان. و اخفا مکانه بمشیئته، جای او را هم مخفی کردن خداوند عز و جل، به اراده او. اراده او این بوده که مکان و محل امام زمان مخفی باشد. چرا؟ للقضاء السابق والقدر النافذ، روی همون آخره اراده‌ای که خداوند عز و جل داشته. و فینا موضعه ولنا فضله ولو قد اذن الله فيما قد منعه عن. اگر خداوند عز و جل ارادش چیز دیگه بشود، اجازه بدهد، فیما منعه عن، منع شد از ظاهر شدن، من بنا شد، یعنی اراده خدا بر مخفی بودن وصیه. و ازال عنه ما قد جرى به من حکمه، او اراده ای که داشت ارادش برگرده، اگر چنین چیزی بشود لأراهم الحق ظاهرا، دیگه حق مستور نخواهد بود. مهدی آل محمد روح فدا صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند عز و جل این فرزند رسول الله را ظاهر میگرداند و بی احسن حلیه، به احترین شکل شمائل، و ابین دلاله، با واضح ترین دلائل، و اوضح علامه، روشن ترین علامات، و لعبان عن نفسه، و خود هست مهدی هم، چون اراده خدا بر اظهار بوده، خود هست مهدی هم بیان میکنه، بمیفهد من کی هست. لعبان عن نفسه و قام به حجته، لکن اقدار الله لا تغالب، نمیشه که با قدر و اراده خداوند عز و جل نمیشه اوله مخالفت کرد. و ارادته لا ترد، هرچی لا رد لقوائه ولا معقبه لحکمه، هرچه او امروز اراده او اینه که آقامون در پس پرده غیبت باشد، همینه باید بالاخره با همین وضعیت موجود با همین اراده خداوند عز و جل با در این چارچوب ما تصمیم گیری و برنامه ریزی و الی آخر. می فرماد که فلیدعو عنهم اتباع الهوا، آقا ویلشون کنن، پیروی از هوای نفس را بذارید کنار، ولیقیمو علی اصلهم الذی کانوا علی، همون روالی که قبلا داشتید ائمه یک به یک تا اون آباد به امام امام غایب رسیده است، ولا یبحثو اما ستر عنهم لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، اراده خدا اینه. چرا؟ برای چی؟ برای اینقدر کنگاش و سوال نکنید. فیعثمو گرفتار گناه می شوند، ولا تکشفو ستر الله ولا یکشفو ستر الله فیندمو، این ستریست که خود این پرده است که خدا انداخته. از این غیبت سرون من سر الله، امرون من امر الله، روایت این است دیگه. این سره، اینو سعی کنید که حدک نکنید، پشیمون میشید. ولیعلمو ان الحق معنا و فینا، حق با ماست، علیون مع الحق والحق مع علی، جرا لآخرنا ما جرا لأولنا، همشون یک نور هستن، حق با ماست و در ماست. لا یقول ذلك سوانا الا کذاب مفتری، هر کس بیاد در عرض خواسته باشه عرض اندام کنه، بگه نه حق پیش ماست نه پیش اونها، این دروغگوه، این مفتریه. ولا یدعیه غیرنا، این ادعای این که حق با ماست و پیش ماست، حق فینا و معنا، هر کس ادعا کرد غیر از ما این داره بکند، الا والون غوی، این اغواگره، خودش اغوا شده است، این گمراهه. فلیقتصروا منا علی هذه الجمله، اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست، همینه ای که گفتم براتون بس باشد، بیش از این نطلبید. دون تفسیر، تفسیرش هم بیش از هرچی فهمیدید که، دون تفسیر. و یقنعو من ذالک بالتعریف، دیگه حالا ما خیلی روشن نکردیم براتون، به همین مقدار کافی بود. العاقل و تکفیه الاشاره، خب میگن الکنایتو ابلغ من التصریح. خب یا ابا خالد، ابا خالد کی؟ همون ابا خالد کابل. النور، ببینید، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. ابو خالد میگه از امام پرسیدم که این نور چیه و کیه، ایمان بیارید به خدا و به پیامبر و به نور که ارسال داشته. امام فرمود یا ابا خالد النور والله نور الائمه من آل محمد، نور اونه تا کی؟ الى یوم القیامه. این نور، نور و نورانیت هست تا قیامت. بعد امام فرمود و هم والله نور الله الذي انزل. مسئله ائمه و امامت مسئله انتخاب و شورا و چه میگن بالاخره اجماع و این حرفا نیست، تنزل دارید، مقام را تنزل دارید، مقامی است که از آسمان انتخاب میشه و از آسمان ابلاغ میشه. بعد میفرماد که ببین این بار اول قسم خورد امام، فرمودن که نور ائمه هستن والله، بار دوم قسم خورد فرمود هم والله نور الله الذي انزل نوره، و هم بار سوم و هم والله نور الله في السماوات والارض، الله نور السماوات یعنی منور السماوات، اینجوری تعبیر کردن. خب منور به چی؟ به همین نورها، به همین ائمه تا. بعد فرمودن که باز بار چهارم قسم خوردم یا ابا خالد والله نور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئة بالنهار، خورشید در روز ابرم نباشد چقدر نورانیت داره، کسی نمیشه نگاه کنه. میفرماد نور ائمه در قلوب مؤمنین از اون روشن تره، نور اینها در دلهای مؤمنین فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این چند تا قسم شد؟ چهار تا. قسم پنجم و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، چطور خورشید به ماه نور میده، ماه نورش اکتسابی است از انعکاس خورشیده، قلوب مؤمنین هم نور داشته باشد از نور اهل بیت، اونا منور میکنن قلوب شیعه را. بعد فرمودن که و یحجب الله عز وجل نورهم عمن یشاء، از کسی که خدا اراده بکند این نور را حجب میکنه، وقتی که حجب کرد فتظلم قلوبهم، دیگه قلبش میگن فلانی روی سیاه، نه بابا قبل از اینکه روی سیاهه قلبش سیاهه، میگن کوره، این کوره فی البصر است یا فی البصیره است، قبل از اینکه فی البصر باشد فی البصیره شده است. میفرماد فتظلم قلوبهم، قلوب اینها دیگه نور ندارد، تاریک میشه، تاریک که شد دیگه به هرچی دست میزنه، دیگه براش مهم نیست. بعد امام این بار ششم قسم میخوان والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد یتولانا حتی یطهر الله یطهر الله قلبه، هیچ کس ما را دوست ندارد مگر اینکه قلبش خداوند عزوجل پاک گردانیده. من گاهی مثال میزنم به آب مصرفی، آب شرب، آب شرب را تو هر ظرفی نمیریزن، ظرفی که باید تمیز باشه، آبی که میخوای حیات بشویی، ماشین بشویی، من به اسم بالاخره کوچه رو، این آبی است که بالاخره نیاز به این نیست که ظرفش بله
بار ظرفی میشه.
محبت آل محمد تو هر قلبی نیست، خب اینم فرمایش آقا امام زمان، عرض کردم کمال دین رو نقل میکنه جلد 2 510. بعد از اونم خرائج و جرائح راوندی اینو نقل میفرماد جلد 3 چاپ جدید صفحه 1109. البته مختصر اونجا دارد که وقت خرج الى عثمان بن سعید و ابنه، توقیعی از امام برای این دوتا بزرگوار، از کی؟ من صاحب الزمان، از امام زمان. بعد از اونم منتخب الانوار المضیئه نیلی، البته بحث داریم.